أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. بعد از مطرح کردن تاریخ جمع آوری قرآن، از مباحث مهمی که در این خصوص لازم بررسی بشه بحث قرائت های قرآن. در خصوص قرائت های قرآن، جمعی از کسانی که قصد داشتن قرآن از اعتبار ساقط بکنن و بگن این قرآن برای شما حجیتی نداره و تحریف واقع شده، مطرح کردن قرائت‌های متعددیه که در خصوص قرآن. در خصوص این قرائت‌ها، خب تعداد این قرائت‌ها چند تاست؟ مشهور این که بیان میکنن میگن 7 قرائته، اما ما میبینیم که قرائت های دیگه بوده، 7 تا تو قرائت های دیگه بولد شده، بیشتر مطرح شده، اینا قرائت های دیگه بوده. حتی در این خصوص کتاب هایی نوشته شده، من خدمتتون عرض بکنم در مورد تعدد این قرائت ها. اولین کتابی که این قرائت ها رو جمع آوری کرد، فردی به اسم ابو عبید قاسم ابن سلام خزائی، متوفی 224 هجری قمری، که همه قرائت ها رو با همون 7 قرائت مطرح معروف اینها رو میاره و در 25 قرائت خلاصه میکنه. یعنی یک کتابی مینویسه، قرائت ها تو 25 قرائت مطرح میکنه که این 7 قرائت مطرح داخل اینها. پس از ایشون احمد ابن جبیر ابن محمد کوفی ساکن انطاکیه. انطاکیه شهری بوده در روم باستان، الان یک قسمتی ازش در ترکیه. ایشان متوفای 258 هجری قمریه. درباره قرائت‌های پنجگانه که از هر شهر معروف یک تن قاری رو انتخاب کردن، کتابی رو تعلیف میکنه. 5 تا قرائتشون میاره. بعد ایشون باز کتابی که تعلیف میشه، قاضی اسماعیل ابن اسحاق مالکی، متوفای 282 هجری قمری، که با قالون همشاگرد بود، کتابی درباره قرائات تعلیف و اون قرائتشو، قرائتایی که میاره، 20 تن از علما قرائتشو میاره که این 7 تن هم داخل 20 تن بوده، 20 تا قرائت مطرح میکنه. پس از این فرد، محمد ابن جریر طبری، متوفای 310، کتابی داره به نام الجامع تألیف میکنه و بیش از 20 قرائت در اون گردآوری میکنه، کتابی به این خصوص تألیف میکنه. و کمی بعد از طبری، ابوبکر محمد ابن احمد ابن عمر داجونی، متوفای 324، ایشون هم در مورد قرائت ها کتابی رو مینویسه و ابو جعفر طبری را نیز یکی از قاریان دهگانه به حساب میاره. 10 تا قرائتمون جمع مطرح میشه. پس از ایشان، ابوبکر احمد ابن موسی ابن عباس ابن جاهد مجاهد، متوفای 324 هجری قمری، اولین کسیه که همین قرائت های 7 گانه‌ای که الان مطرحه منحصر میکنه و همین قرائت های 7 گانه و تو کتابش میاره و این مسئله رو مطرح میکنه. پس ببینین، اولا در اون قرون ابتدایی که مطرح شده، مثلا 2 قرن از اسلام که گذشته، قرائت ها تا 20 قرائت مثلا تا بیش از 20 قرائت مثلا گاهی اوقات مطرح شده. اما الان محل بحث این که حالا اون قرائت ها تکلیفش چی شد، چی شد توجه به این 7 قرائت کردن، خودش بحثی باید بحث تاریخی بررسی بشه. اما اون چیزی که مهمه این که بعضی منحصر بدونن در 7 قرائت، نه این گونه نیستش. طرف کتابی تألیف کرده بیش از 20 قرائت هم مطرح کرده. اما در مورد این قرائت ها، عالم این قرائت های هفتگانه، اینها چجوری از لحاظ سندی، خیلی بحث مهمیه. اینها اخباری که رسیده، مثلا این قرائت این جناب، این اخبارش متواتره یا خبر واحده؟ خب تواتر داره، بعضی از اینها تواتر داره یا همه اینها تواتر داره؟ مفید علم و یقینی، حالا یک توضیح هم میدم در مورد خلق خبر واحد و متواتر، لازم میشه تو این بحث ما اونم توضیح عرض میکنه. اینها اول خبر واحده، حالا خبر واحد معتبره یا خبر واحد غیر معتبره؟ اگه اینها همه اخبار متواتر بوده، یعنی مثلا جبرئیل که بر پیامبر آیه ای رو نازل میکرده چند جور میخونده و پیامبر چند جور رو میومدن بیان میکردن، همچنان که خود قرآن خبر معتبری هستش، خبر متواتری هستش، قرائت ها متواتره، یعنی آیه ای که بوده به پیامبر چند جور میخونده و این قرائت ها هم همینطوری چند جور گزارش شده به صورت متواتر. خب یا اینها عرض کردم خبر واحد هستش، خبر واحد حالا کدومی که معتبر نیست. و ما این بحث رو میتونیم که یه جلسه غیر از این جلسه جمعش بکنیم، اما اگه بخوام یکم مفصل تر بشه شاید حدود 3-4 جلسه کار ببره این بحث. یه کاری که لازمه ما انجام بدیم، اون قاری ها رو بررسی بکنیم، شخصیت قاری بررسی بشه. این 7 قاری اینا کیا بودن؟ چجوری نقل کردن؟ از کجا نقل کردن؟ از شخص پیامبر نقل کردن؟ او واسطه‌شون کی بوده؟ اونو بررسی بکنیم، اینا اعتباری به اینها میشه در نظر گرفت؟ بعض خبر واحد متواتر شده در نظر بگیریم، از منظر شیعه این چجوریه؟ در نگاه عامه وقتی نگاه بکنی که همه جور قول در این خصوص هست، مثلا جمعی اومدن گفتن که آقا اینها اخبار متواتر هستش، این قرائت های سبعه اینها همه متواتر هستش و تا جایی که بعضی مثلا که این نسبتی رو بهشون دادن که اومدن گفتن که هر کسی این قرائت های هفتگانه رو متواتر نداند کفر ورزیده و عقیده او مخالف اسلامه. این نظریه به مفتی اندلس ابو سعید فرج ابن لب متوفی 782 نسبت داده شده که این در همین کتاب مناهل العرفان زرقامی صفحه 428 آورده که همی گفتن نه، مثل جمعی از علمای عامه به اسم صبکی، ایشون میگه که همه قرائت های دهگانه اینها متواتر هستن. آقای زرقامی در مناهل العرفان صفحه 433 این مسئله رو میاره. حالا شیعه، نظر شیعه خوبه، نظر شیعه هم بررسی بکنیم ببینیم به چه صورته. من قبل از اینکه وارد بشم و بحث خبر واحد یا متواتر بودن این بحث رو اثبات بکنم، یه مسئله رو باید اینجا صحبت بکنیم و تفکیک قائل بشیم. اینکه اگر اثبات بشه که اخبار در خصوص قرائت ها متواتره یا اثبات بشه اینها خبر واحده، هیچ کدوم از اینها خللی در تواتر اصل قرآن وارد نمیکنه. یعنی اگه شما اینها رو فرض بکنید که خبر واحد بدونین قرائت ها رو، یا اینها رو متواتر بدونید، خود اصل قرآن رو خلالی وارد نمیکنه، چون خود اصل قرآن خبر متواتره. یعنی اولا من عرض کردم که نسخه هایی که اومده حالا به بیان های مختلف در زمان پیامبر جمع آوری شده و اینطوری نبوده که حالا مثلا اون نسخه رو حضرت امیر که جمع آوری کردن دیگه اون نسخه رو قائم کردن دیگه هیچ کسی دسترسی به قرآن نداشته باشه، نه، آیه ای که بر پیامبر نازل میشد این آیه رو میومدن بین جمع میخوندن، کتاب متعددی بودن اینو مینوشتن مینوشتن، نه که فقط یک کنار میذاشتن باشه بعدن جمعش کنیم، نه، همونو که مینوشتن پخش میکنن بین مردم، مردم همون نسخه ها رو میخوندن. قرآن مثلا یه سومش نازل شده، منتظر نبودن که کل قرآن نازل بشه حالا بگیم آقا یک جلد بشه ما بدین شروع کنیم به قرآن خوندن یا به دستوراتش عمل بکنیم، فوق این حرفا بوده، میخواندن، بلکه اینها به عنوان قانون بوده، قانون اسلامی بوده، از اول بر اساس آیات قرآن نبی مکرم اسلام اینگونه پیش میبردن باید و نباید ها و عقاید مسلمین رو اینگونه پیش میبردن. پس این خللی رو اصل قرآن وارد نمیکنه. این خوبه من این مسئله رو در کنارش توضیح بدم. ما از این مسائل زیاد داریم که یه سری اختلافاتی هست در جزئیاتش اما خللی به اصل قرآن وارد نمیکنه. مثلا ببینیم بحث مهدویت در مورد امام زمان، ممکنه شما یه اخباری پیدا بکنید که این اخبار مقابل هم باشه، مثلا ویژگی های حضرت، علائم ظهور حضرت، حوادثی که قبل از ظهور اتفاق میفته، در مورد ویژگی های و خصوصیات و توضیحاتی که در مورد زندگی امام زمانه. خب جمعی میانی اختلاف ها رو میانم میگم از اصل مهدویت رو هواه، نه، اختلاف در خصوصیات اصل مهدویت رو سوال نمیبره. او بله بالاخره این اخبار یکیش ایراد داره دیگه، بعد گزارش شدن اصل مسئله محفوظه، یه خصوصیاتی نسبت به اینا مثل میمونه که آقا مثلا بنده با ایشون با هم دیگه به اختلاف میخوریم، میگیم آقای علی آقا دیروز که اومد در مغازه ایشون شلوار لی داشتش یا شلوار کردی داشتش، با هم دیگه به اختلاف میخوریم. ایشون میگه نه آقا یک شلوار کردی بود، میگم نه آقا من دور دیدم، دیدم این شلوار لی آبی بود، میگه نه او کردی بود، فیلمش بخواه شما ما فیلم دیگه ای میگیریم و اختلاف نظر. اینجا این دلیل بر نمیشه آقا علی آقا بره زیر سوال، اصلا علی آقا وجود خارجی نداشته باشه، نه ایشون محفوظ، اصلا لباسش به اختلاف، شلوارش به اختلاف خوردیم، سر اینکه مثلا قد ایشون 1.80 یا 1.85 یا 1.90 هر کنون نظر میدیم، دلیل بر نیست که آقا علی آقای دیگه وجود نداره، نه آقا هستش، اختلاف نظر روی ویژگی ها و خصوصیاتش داریم. حالا ببینید یک سری اختلافات در مورد مسئله مهدویت، این دلالت بر این نمیشه که خود اصل جریان مهدویت بره زیر سوال، یا اختلاف در سطح کل قرائت هایی که نسبت به قرآنه دلیل بر این نمیشه که کل قرآن میره رو هوا، مثلا اثبات بشه که این اخبار آهاده، اثبات بشه اینها اعتباری روش نیست. حالا اصل خود قرآن زیر سوال میره؟ اصل خود قرآن زیر سوال نمیره که، قرائت ها بوده در قسمت های مختلف، کسانی که قرائت میکردن به یک مدل خودشون به اون سبکی که در شهر خودشون بوده، روستا و قبیله خودشون بوده، میومدن به اون لهجه و به اون مدل و به اون سبک میخونه، اصل قرآن زیر سوال نمیره. خیلی میخواستن که اینجا جمعی از مخالفین قرآن بحث اختلافات رو که مطرح میکنن و آقا بگن این اخبار متواتری نیستش، خبر واحد هم خبر ظنی هستش و اعتباری روش نیستش، اصل جریان قرآن رو زیر سوال ببرن، که آقا گیرم مثلا قرآنی بوده، این قرآنی اون نیست، قرآن به شما نرسیده، اصلا اینو بحث رو مطرح بکنن. حالا ببینید من فقط یه تعریفی رو خدمتتون عرض بکنم از کتاب بیان الفرقان در ارتباط با خبر واحد و متواتر. اونو هنوز بررسی نکردیم دیگه، فقط من فقط تا اینجا اینو گفتم.
چون اختلاف قرائت اگر بله. مثلا به معنای چیز باشه، به معنای که مثلا در تورات و انجیل هست، خب اون وقت اصل و جریان هم یه زیر سوال میره دیگه.
خب
بگیم آقای چهار تا انجیل از آخر اینه یا اونه اصلا شاید هیچ کدوم نیست، پس
ببینین اون چیزی که در مورد انجیل ها هستش گاهی اوقات موضوعا متفاوته. یه مطلبی رو داره میگه، یه مطلب دیگه گفته تو این نیست، یا این مطلب جور دیگه میگه، مطلب جور دیگه هستش. نه، این در مورد این نیستش که آقا سوره بقره باشه یا نباشه، در یه نسخه مثلا بقره داره، یه نسخه بقره نداره.
کلماتی عوض شده بالاخره،
کلماتی عوض شده. حالا همین رو بررسی میکنیم، آیونی ضوابطی رو مشخص کردن که اگر این ضوابط باشه اون قرائت رو میتونیم ازش استفاده بکنیم. حالا به ضوابط میرسیم همین جلسه میگم ضوابطی که مشخص شده برای که برخلاف این قرائت مورد استفاده ما قرار بگیره و نگیره اینو بیان میکنیم. اما بذارید من یک توضیح نسبت به خبر واحد و خبر متواتر بدم، یه جزئی بگم که مسئله دستمون باشه. ببین اخبار به طور کلی یا اخباریه که به دست ما میرسه با واسطه یا اخبار بی واسطه. الان ایشون قبل از این جلسه میگفت من آقای علی آقا رو دیدم فلان مدل شلوار رو پوشیده بود، ایشون اومد به ما گزارش داد. این خبری که ایشان به من داد یه خبر بی واسطه، یعنی ایشان مستقیم شما رو دیده و اومده گزارش داده به من که آقا شلوار ایشون شلوار کردی بود، شلوار لی بود، شلوار کتونی بود، رنگش اینطوری بود، مدلش اینطوری بود، بله؟
بگی بود
مثلا شلوار بگی بودش ایشون اومده. خب این مسئله رو که ایشان گفت به من اومد گفت دیگه، من حالا میام چی تو فیلم برداری الان داره این مسئله مطرح میکنه، این فیلم من ممکنه هزار نفر ببینن، من که ایشون ندیدم که شلوار مگی یا بگی داشته چی بوده، اما من میام خبر رو از ایشان گرفتم و این خبر رو دارم گزارش میدم. شما از من شنیدی، جمعی هستن در مجازی در حقیقی اینها مسئله از من میفهم، این خبری که من گزارش میدم میشه خبر با واسطه. اولین تقسیم بندی که ما میکنیم فعلا خبر با واسطه، خبر بی واسطه. اینجا باید بررسی بشه آیا قرائت هایی که مطرح شده اینها خبر با واسطه یا بی واسطه، یعنی آیا این قراء در زمان نبی مکرم بودن و از پیامبر اینها رو شنیدن بی واسطه، یا نه اینها به واسطه فرد دیگه ای که ادعا داره حالا از پیامبر یا از اصحاب شنیده. اینو بعد قرائت ها میگیم که اینها به چه صورت، اینو ما بررسی میکنیم، اینو منتقا میدارم برای جلسه بعد، چون من میخوام شخصیت های این قراء یکی که بررسی بشه و ببینیم که این قرائت از کی اخذ کرده. این نکته اول. نکته دوم، حالا اگر خبر محفوف به قرائن صدق باشه، محفوف یعنی اعاده شده، یعنی گرداگرد گرفته شده، اگر چنانچه این خبر محفوف به قرائن صدق باشه که موجب حصول یقین به صحت خود آن و خبر داده و خبر داده شود، شکی نیست که این خبر دلیل و حجته. یعنی ایشان همین مثال رو میدونم، خود ایشان هم هستش و داره مسئله رو تصدیق میکنه، قرائن صدق همه هستش که آقا ایشون شلوار اینطوری پوشید و چنین بود و اینجا برای ما مسئله رو که نگاه میکنیم مسئله قطعیه، میگی مسئله درستیه که شلوار رو مثلا پوشیده. حالا اگر چنانچه این خبر چه با واسطه چه بی واسطه محفوف به قرائن قطعیه نباشه، این خبر ذاتاً و ابتداءاً حجت و دلیل نیست و استدلال به چنین خبری احتیاج داریم به دلیل دیگری، دلیل باشه. اگر خبر در موضوع واحد متعدد باشد، خب پس چی شد؟ این خبری که داریم مطرح میکنیم یه وقت محفوف به قرائن صدق، این یقین داره. اگه محفوف به قرائن صدق نباشه که اصلا نه، برای ما یقین نداره. حالا اگه اون خبری که محفوف به قرائن صدق هم هست، این خبر واحد معتبر به تعبیری موضوع واحد، اگر این جوری به تعدد و کثرت برسه که موجب یک قطعی برای آدم بشه، یقینی بشه. مثلا فرض بکنید که شما بودی، ایشون هم بوده، اطلاع میدن که آقا ما دیروز چیز خیلی عجیبی دیدیم. میگه چی دیدیم؟ میگه دیدیم آقای علی آقا شلوار پوشید. خب برای من الان اولی که ایشون میگه، میگم آقا ایشون داره بازی در میاره، میخواد علی آقا رو خرابش کنه، یا داره قلوف میکنه، مبالغه داره میکنه. اما ستایتون داره میگین آقا سه تا پیله داشتش، جورابا ساقش کوتاه بود، همه هم داره میگه بنده وسط چیه؟ میگه یقین آقا خدا خبر متواتره، پن نفاشیش نما داره ماجرا رو بمان دارن اطلاع میدن. دلیل نداره که بخوام مسئله من نپذیرم. خب حالا ببینین این توضیح باشه، میرسیم به بحث اینکه این اخبار اخبار واحد هستن یا اخبار متواتر هستن. اگه ما این اخبار و اخبار متواتر بدونیم، یعنی مفید علم و یقین برای ما، باید توجه داشته باشیم که آقا نبی مکرم به 7 قرائت قرآن رو ارائه میکرده، یعنی بلکه نبی مکرم از جبرئیل و بلکه خدایی که به جبرئیل القا کرده هم گفته مالک یوم الدین، هم گفته ملک یوم الدین، یا تعابیر دیگه‌ای به کار برده شده که اتفاقا جمعی همین حرفم زدن. جمعی گفتن بله ما تواترش پذیرفتیم و اتفاقا جبرئیل همینطور گفته و پیامبر همین مدل گفته، گفته مثلا هم ملک یوم الدین هم مالک یوم الدین. خب ملک یوم الدین هم درسته، مالک یوم الدین هم درسته، مثل مونه یک عبارتیه، یک جمله‌ای هستش، دو سه تا کلمه توش تغییر کرده که این دو سه تا کلمه اولا مطلبش اشتباه نیست، درسته مقابل هم هستن، یعنی معانیشون متعدده، این معنا با اون معنا متفاوته، اما رو هم رفته این اتفاقا اسلوب و لایه بودن قرآن رو داره میرسونه. یعنی مثل این میمونه که آقا این قرآنی که به دست شما رسیده الان که به 1 قرائت دارین میخونین، وقتی شما به 7 قرائت دارین میخونین، انگار قرآن رو به تعبیر قسمتاش رو ضبط در 7 کردین و محتواش رو افزون کردین و محتواش هم ضد عقل نیست، محتواش هم ضد آیات دیگه ای نیستش، بله تو یک عبارت یک کلمه رو تغییر دادن، یه معنی میده اون معنای دیگه میده، هر دوتاش هم درسته، تعارض با هم دیگه نداره. یه جا نگفته مثلا فرض کنید که خداوند ضعیفه، یک جا گفته قویه، یک باطله، ضد عقله، ضد آیاته، نه یک جا گفته مثلا خداوند متعال قادره در آیه، یک جا گفته حکیمه، یک جا گفته عالمه، یک جا مختلف اومده تعبیر کرده. خب اگه چنین چیزی بشه این اتفاقا لایه بودن قرآن نشون میده و این هم اتفاقا خودش یکی پیچیدگی های قرآن جمعی مطرح کردن. حالا باید این بحث مورد ارزیابی قرار بگیره که وضعیت چجونیه و خب بالاخره نگاه آیین رو بررسی کردیم، نگاه شیعه به چه صورت هستش. در مورد این مسئله اول گفتم یکی از کارهایی که باید بررسی بکنیم آیا این قرائت‌ها متواترن یا خبر واحده، معتبرن یا معتبر نیستن، باید بررسی بکنیم روی شخصیت‌هایی که قاریایی که هستش. اینو عرض کردم که یه مقدار مفصله جلسه نمی‌رسیم، حداقل 7 قاری رو باید ما بحث بکنیم که من تا 9 تا قاری رو میرم، تا 10 تا قاری رو میرم بحثش میکنم که چه شخصیتی بوده، جایگاه علمیش، قرائت رو با واسطه یا بی واسطه اخذ کرده، از کی اخذ کرده، به چه صورت بوده، اون جلسه بعد. پس یکی از نکاتی که لازمه که این کارو ما انجام بدیم باشه برای جلسه آینده روی شخصیت‌ها بخوام بحث بکنم. در خصوص تصریح دانشمندان، کسانی که قرآن شناسن، جمعی صراحتن گفتن خبر واحده، جمعی گفتن خبر متواتره، جمعی گفتن متواتره که اگه انکار بکنی کفر و خروج از اسلام رو به دنبال داره، جمعی گفتن خبر واحده، جمعی از این قرائت ها معتبره، جمعی اصلا معتبر نیست، باید بذاریمش کنار، نفی کرده. حالا من یک سری از شخصیت‌های مهمی که در این زمینه بحث کردن و تألیفات داشتن نظراتشون رو میخونم، شما تو فضا قرار بگیرین ببینید آقا چه اختلافاتیه، چه نظراتی هستش، بعد حالا وارد بشیم اینا لحاظ استدلالی وارد بشیم اینو چه کار باید بکنیم، کدومی که نه درست نه. اولین شخصیتی که نام میبرم به اسم ابن جزری. ابن جزری متوفی 833 هجری قمری، ایشون محدث و فقیه بزرگ شافعی بوده. می نویسه که هر قرائتی ها اینجا اسلوب میده. اما مثلا که شما سوال کردی آقا بالاخره اسلوبی داریم که ما توی قرائت ها بخوام در نظر بگیریم که بتونیم آقا قرائت قبول بکنیم و نداریم، ایشون سه تا اسلوب، سه تا قانون جعل میکنه. میگه اگه این قرائت توی این قانون بگنجه این قرائت ما قبول میکنه، اینا میذاریمش کنار. میگه هر قرائتی که با قواعد و لغت عرب ولو از یک جهت موافق باشه، ضد قانون عربیت این نباشه. یعنی چطور میشه خداوند که نمیاد که زبان عربی بذاره بعد عربی اشتباه بیاد بیان بکنه که ضد اسلوب زبان عربی بخواد بیان بکنه. جمعی از قرائت ها همچه مشکلی داره، لذا جمعی از کسانی که اومدن این قلت به قرآن گرفتن گفتن قرآن لحاظ ادبی مشکل داره، اشارت نوعی قرائتیه که مطرح شده، در صورتی که او قرائت معلوم نیست که واقعا قرائت درستی باشه و نباشه، ضد ادبیات عربه، ضد عربیته، اشتباهه. حالا ابن جزری میگه که هر قرائتی که با قواعد و لغت عرب ولو از یک جهت موافق باشه، شرط اول. دو، و با یکی از قرآن‌های عثمان ولو به طور احتمال مطابقت کنه، او قرآن‌هایی که در زمان عثمان بوده مطرح شده. حالا این بحث هم باید ما پاسخ بدیم، عثمان که اصلا در کمر بسته بود که از بین بردن قرائت ها، مگه قرآن ها رو نمی سوزوندش در نقاط مختلف؟ میگه اختلاف دارین شما در قرائت ها، حتی به هم دیگه به اختلاف خوردین و هم دیگه رو تکفیر میکردن جمعی. عثمان گفت من این کارو دارم میکنم و مرحوم آیت الله خویی اینو برمیگردونه به همین کار. ببین میگه عثمان اون که نسخه ها رو میسوخت، این نسخه های قرائت های متعدد رو میخواست بسوزونه و یک قرائت میخواست بیشتر باشه. حالا این قرائت ها موند، چی شد پس؟ چی رو سوزون پس؟ عمل کردش به چه صورت بود؟ ایشان میگه یکی از قرائت‌های عثمان ولی به طول احتمال مطابقت کنه، اینم دومین شرط. سوم، سندش هم صحیح باشه، یعنی اون کسی که داره به عنوان قرا مسئله رو نقل میکنه اینه وقت قابل اعتمادی باشه، یا آدم شالاتان دروغگوی و قبازی نباشه که حالا مثلا فصل مثلا سندیتی نداره حالا قرائتی هم بگه، اینه میتونه قبول بکنه. این سه تا شرط بیان میکنه، میگه همان قرائت صحیحه و نمیتوان آن را رد نمود. حالا اگه سه تا قرائتی شرط داشته باشه، سه تا قرائت ما استفاده میکنه، اگه هفت تا قرائت داشته باشه، هفت تا رو استفاده میکنه، اگه ده تا قرائت داشته باشه، اینا رو ما استفاده میکنه، ضد عربیت و قواعد عربیت لغت عرب نباشه. و نکته دوم، یک چیزی باشه که نسبت به قرآن های زمان عثمان باشه یا در حال احتمال مطابقت نسبت به اونو بده. و نکته سوم، فردی که به عنوان قاری مسئله رو نقل میکنه آدم معتبری باشه. بعد می‌نویسم بلکه این قرائت یکی از وجوه و روش‌های هفتگانه است که قرآن بدان گونه نازل گردیده و برای مسلمانان لازم و واجبه که اون قرائت رو بپذیرن، خواه از قاریان هفتگانه و دهگانه نقل شود و یا از قاریان دیگر که مورد قبول می باشد. حتی اون قاریایی که اون بنده خدا که تو کتابش تا 20 تا بیش از 20 تا آورده، اگر چنانچه این سه تا شرط باشه ما از اون استفاده میکنیم. ولی اگر قرائتی یکی از همان شروط و ارکان سگانه را دارا نباشد، باید چنین قرائتی را ضعیف و خلاف قاعده و یا باطل دانست، گرچه از قاریان هفتگانه یا بالاتر از آنها نقل گردیده باشد. این همان نظریه است که بزرگان و پیشوایان علم و تحقیق آن را پذیرفتن، میپذیرن. ابو عمر عثمان ابن سعید دانی نیز بر آن تصریح نموده، ابو محمد ابن ابی طالب مکی و ابوالعباس احمد ابن عمار مهدوی در موارد متعدد این مطلب را به صراحت و روشنی بیان داشتند، از دانشمندان قرآن پژوه نام می‌بره. و محقق توانا ابوالقاسم عبدالرحمن ابن اسماعیل معروف به ابو شامه، ایشان متوفی 665 بوده، ایشون فقیه و محدث شافعی بوده. علتی که بهشون میگن ابو شامه، میگن که سببش بوده که یک خال بزرگی بر بالای ابروی چپ داشته و همین معروف شده به ابو شامه. خب میگه همچنان که این شخصیت نیز همان را تحقیق و تایید نموده، یعنی سه تا شرط باشه، و این همان نظریه است که گذشتگان از علما بر آن عقیده بودند و مخالفی در برابرشان نبوده. حالا ببینیم ما فعلا همین رو یک بررسی قرار بدیم. اول اینکه باید خب راویش معتبر باشه. خب درست، شرط درسته، ما نمیتونیم حق قرائت یاد آدم دروغگویی بگیریم، ولی که در این مورد راست گفته باشه، ولی برای ما مسجل نیست، نمیتونیم بهش اعتماد بکنیم. پس شرط اول، شرط سوم بود، درست. شرط اولش هم بالاخره قرآن ضد عربیت نباید باشه، ضد ادبیات عرب نباید باشه، ضد قوانین و اسلوب عربی نباید باشه. اتفاقا ما کتابهایی تألیف کردن که ادبیات عرب در پرتو قرآن گسترش پیدا کرد، دقیق شد، فنی شد. مثلا شما ببینید که ما الان چه صرف چه نحو علوم مختلف عربیت و ادبیت رو که میام میخونیم، میام استناد میکنیم به چی؟ یا به قرآن استناد میکنیم یا به متون قبل قرآن. مال عرب جاهلیت بوده، بگید فلان عرب جاهلیت فلان فرد فصیحی بوده این عبارت آورده، یا در قرآن اینو آورده و شاهد مثال قرار میدن. آقا اینجا باید اینطوری خون، چرا؟ چون آیه قرآن اینطوری اومده. اونجا باید اینطوری خون، چون فلان ادیب جاهلی زمان جاهلیت چنین چیزی رو گفته. قرآن خودش یک مرجع برای ادبیات عرب و کتاب ها حتی نوشته شده که پیشرفت ادبیات عرب به همین موضوعات در پرتو نزول قرآن مثلا. و اینکه میگن که این زبان زبانیه که هیچ زبانی قوت و قدرت او نمیرسه، یک جهتش میگن چون به خاطر که وحی به این زمان در چارچوب این زبان اومده و قوت پیدا کرده و قدرت پیدا کرده این زبان. پس اینم درسته، این شرط هم درسته، باید خلاف ادبیات نباید باشه، عربیت نباید باشه. نکته سوم میگه که خب باید شبیه نسخه های عثمان باشه. آقا ببینید ما دیگه بعد عثمان میگه اینا رو سوزوندش دیگه. طبیعتا شاید بگی آقا چرا زمان خود ابوبکر نباشه، چرا زمان خود خلیفه دوم عمر بن خطاب نباشه. میگه همینا رسید به عثمان، عثمان شروع کرد که اینا همه رو جمع آوری کرد و سوزوندش اینا. پس بالاخره ما ولو اینکه آدم معتبری باشه، اینو باید بالاخره یه جوری به پیامبر برسونیم و اون چیزهایی که به پیامبر میرسید در زمان عثمان بود. مگه مثلا یک نظر شاذی باشه بگن آقا یک نفر یک نسخه رو فرض کن که از پدر بزرگش از پیامبر مثلا گرفته بود مخفی کردش، به عثمان نگفت که عثمان مثلا اینو در دسترس قرار بده، باید اثبات بشه. پس ظاهرا استفاده میشه که این سه شرط در ابتدا فعلا بخوام در نظر بگیریم که حرف بیرایی نیستش. اما نکته ای که ازش غافل نباید بشیم اینه که این که معذوریت داره، یعنی ما عذرمون موجهه که فرض کنید که از چهار قرائتی که مخالف ادبیات نباشه و نسخه های زمان عثمان باشه و خبر معتبر باشه ما از اینا استفاده بکنیم، معذوریم، یه بحث دیگه. اما به این معنا نیستش که هر چیزی که مخالف ادبیات نباشد و در زمان عثمانم باشد و معتبر باشد عین همون مسئله ای که جبرئیل بر نبی مکرم وارد کرده، نازل کرده. نه، اگر یک نفر بخواد این شروطو بذاره، یعنی قرائت ها همه درسته، ای به این معنی هستش که نبی مکرم اسلام سه جور خونده، چهار جور خونده، یا اگه 70 درسته 10 جور خونده. اما اگه منظور سر اینه که آقا بالاخره ما به نفس الامر راهی نداریم، به اون چیزی که از دو لب نبی مکرم اسلام آمده دسترسی نداریم، به اون قرائت اصلی دسترسی نداریم، اما راه دیگه ای هم نداریم. یا قرآن رو باید ببوسیم بذاریم کنار به این تعبیر که آقا ما به قرائت اصلی دسترسی نداریم، یا بالاخره نگاه میکنیم میبینیم که بالاخره این شروط هستش و احتمال خیلی بالایی میره که یه همون قرائت ها باشه، یکی از اینها همون قرائت ها باشه، یا ممکنه که یک قرائت یک قسمتش درست باشه یک قسمتش قرائت دیگه درست باشه. از بابی که چاره ای نداریم میگیم آقا از این قرائت ما استفاده میکنیم، اما اگه منظوری باشه که همه این قرائت ها درسته، یعنی پیامبر اینگونه برن میگن، اینو ما قبول نداریم. پس این مسئله ای که ایشان فرموده. ابو شام کتابی داره المرشد الوجیز، ایشون میگه که نباید هر قرائتی را که به یکی از قاریان هفتگانه داده شود گول آن را خورد و آن را صحیح نامید و چنین پنداشت که واقعا قرآن بدان صورت نازل گردیده، مگر اینکه با ضوابط و قوانین صحت مطابقت کنند، در این صورت نقل آن اجماعی خواهد بود و به یک نفر اختصاص نخواهد داشت. قرائت غیر صحیح این است که از قاریان هفتگانه نقل گردد، زیرا تکیه و اعتماد بر شرایط و اوصاف قرائت است نه بر اشخاص، خواه از قاریان هفتگانه باشد یا دیگران که بعضی از آنها اجماعی و برخی غیر معروف می باشد. منتها در اثر شهرت قاریان هفتگانه و کثرت مطابقت قرائت آنها با قواعد مورد اتفاق، انسان نسبت به آنها اعتماد بیشتری پیدا می کند تا قرائت های دیگر. این مسئله که ایشان بیان میکنه، یعنی میگه که صرف شهرت رو قاریا بوده یا غیره این نمیتونه ملاک باشه، باید رو ضوابط بریم جلو. ولی اینکه بگیم آقا همه این هفتا قرائت رو ما بگیم چون مشهورن قبول بکنیم، میگه گول اینها رو نخورین، این درست نیست. بعد همین جناب ابن جزری میگه گروهی از علمای قرن اخیر در قرائت صحیح علاوه بر صحت سند تواتر را نیز شرط می‌دانند و می‌گویند که قرآن تنها با تواتر ثابت می‌گردد. اگه چنانچه این قرائت متواتر نباشه ما نمی‌تونیم، و این قاریان هم همه‌شون اخباری که رسیده، قرائت‌هایی که رسیده همه تواتر داره، و آنچه به اخبار واحد آمده نمی‌توان آن را قرآن نامید، بنابراین قرائت‌ها نیز باید متواتر باشه. چون قرائتی که به خبر واحد باشه قابل اعتماد نیست و قرآن قابل اعتماده، اینو مسجل گرفته تواتر، اینو گفته تواتر در قرائت داشته باشه. جسد عرض من این بودش که اصل تواتر قرآن سر جای خودش مسجل ثابت شده، چه قرائت ها رو ما چه واحد بدانیم چه متواتر بگونیم، خلالی در اصل قرآن وارد نمی کنه. این اومده چیکار کرده؟ گفته ما که خب قبول داریم که اصل قرآن متواتره، خب اگه جنج قرائت ها متواتر نمیشه نمیشه اعتماد کرد به قرآن، پس باید اخبار متواتر باشه، حالا بدون اینکه اینا رو بیان بررسی بکنن لازم سندی. سپس ابن جزری در مورد این گروه میگوید این نظریه درست نیست، چون قرآن متواتر قرائت ها هم باید متواتر باشه، زیرا اگر قرائت ها متواتر بود ما در این قرائت ها به شرایط دیگر نیاز نبودیم، اصلا نیاز نداشتیم که شرطی وسط بذاریم، به دلیلی که هرچی از پیامبر به طور تواتر به ما برسد باید آن را بپذیریم، و اگر ما تواتر را در قرائت های مختلف شرط لازم بدانیم در این صورت اکثر قرائت ها در اثر نداشتن تواتر از بین میره. آنگاه ابن جزری اضافه میکنه که من نیز قبلا همین عقیده رو داشتم، یعنی منم قائل به تواتر قرائت ها بودم، ولی بعدا به اشتباه خود پی برده و از آن عقیده منصرف گشتم و با پیشوان فعلی و گذشته علم قرائت هم عقیده گردیدم. پس این هم نکته دیگه که اشاره. دوباره همین جناب ابو شامه در کتاب المرشد نقل دیگه ای باز می فرماین که میگن در میان عده ای از اساتید قرائت و پیروانشان چنین معروف گردیده که تمام قرائت‌های هفتگانه متواتره و این را نیز اضافه نمودن که واجب است بر نزول این قرائت‌ها از سوی خداوند عقیده داشته باشیم. گفتم که جمع گفتن که اگه شما اینا رو از طرف خداوند ندونید و تواترش قبول نداشته باشید شما در اسلام خارجی. آنگاه میگوید ما نیز به همان عقیده هستیم ولی نه در تمام قرائت‌ها، بلکه در قرائتی که همه ناقلان و اسناد نقل آن متحد باشد و اسناد نقل آن متحد باشد و کسی آن را انکار نکنند، اعتبار داشته باشه، در صورتی که انکار و اختلاف در قرائت‌ها فراوان و شایع می باشد. بنابراین این در صورت عدم تواتر حداقل باید اختلاف و انکار در میان نباشد. تواتر رو قبول ندارن و اگرم بنا باشه که این قرائت‌ها اون چیزی که بالاخره در نظر بگیریم که همه اینها درست باشه، باید اختلاف و انکار در میان نباشه. حالا بعد میگم که بعضی از قراء حتی بعضی رو فاسق میدونن، میگه تو فلان قاری که داری اینو داری نقل میکنی دروغ بستی، دروغ بستی به پیامبر، پیامبر قرآن از این کار نکرده. اجتهاد میکنن بعضی ها، بعضی هم دیگه رو رد و جمعی هم رو تکفیر میکنن به خاطر یه قرائت دیگه. حالا همین اختلاف بودن دلیل بر این نیست که همینا معتبر نیست. اینم میگه باید سیوتی در کتاب الاتقان جلد اول صفحه 129 میگه که بهترین سخن درباره قرائت ها همان است که استاد اساتید ابوالخیر ابن جزری که پیشوای قاریان در دوران خیش بود در اول کتاب النشر گفته. چی گفته؟ گفته هر قرائت صحیح دارای سه شرطه: مطابقت با قواعد عربی، موافقت با یک از نسخه های قرآن عثمانی، صحت سند. سپس میگوید ابن جزری در این فصل جدا بحث متقن و محکمی آورده و مطلب سنجیده ای نیز به قلم آورده است. این عبارت رو میگه و سیوتی. ابو شامه یک کتابی داره به نام البسمله درباره کلماتی که میان قاریان مورد اختلافه میگوید ما به تواتر آنها معتقد نیستیم، بلکه به عقیده ما بعضی از قرائت‌های متواتر و بعضی از آنها غیر متواتره و این حقیقت بر هیچ فرد با انصاف و محققی پوشیده نیست. این نظر میاره. حالا نگاه شیعه آیا واقعا همچین نگاهی داره که نگاه یعنی بعضی قرائت‌ها رو متواتر میدونه بعضی اخبار رو واحد میدونه یا نه؟ در کتاب تبیان صفحه 105 میگه بعد علما گفتم، نگفته چه کسایی، هیچ یک از دانشمندان علم اصول به تواتر به متواتر بودن قرائت ها تصریح ننموده و در مقابل آن بعضی از دانشمندان صراحتا میگوین که قرائت های هفتگانه به خود قاریان به طور تواتر رسیده اما متواتر بودن آنها از خود پیامبر مورد اشکال میباشد، زیرا سندهای قاریان هفتگانه قرائت ها را به پیامبر اسلام به طور خبر واحد میرساند نه به طور متواتر. بعضی بوده از خود قاری به صورت متواتر ده ها نفر شنیدن به دست ما رسیده، اما آیا او خود اون فرد قاری از خود پیامبر مستقیم دیده یا اون کسی که واسطه بوده واسطه هایی بوده یا خبر واحد بوده؟ ببینید گاهی اوقات فکر میکنم بعضی اخبار متواتر مثلا بی معنی که زیاد گفته بشه یه ماجرای تاریخی رو همه میبینیم مشهوره، اما نگاه میکنیم کی گفته، میبینیم سرنخش از یه کتاب پیدا میکنیم، کتاب از یه نفر نقل کرده، این متواتر نیست، این اعتبار تواتر رو نداره. اعتبار تواتر اون ماجرایی که اتفاق افتاده به نحو تواتر گزارش بشه، نه اینکه یک نفر گزارش بشه بعدن اینو ده ها نفر بخوان از اون یک نفر گزارش بکنن. این متواتر نیستش که. گاهی اوقات قرائت هایی که مطرح شده رو ده ها نفر قرائت کردن گفتن، اما اون قاری از کی نقل کرده، او هم به نحو تواتر به دستش رسیده یا یک استادش اینه، استادش پیامبر بشه، نمیشه خبر واحد، خبر متواتر نمیشه. باز در کتاب تبیان صفحه 106 میگه بعضی از دانشمندان متأخر میگوین گروهی از علمای اصول تواتر هر یک از قرائت‌های هفتگانه را ادعا نموده و گروه دیگر پا را فراتر گذاشته و متواتر بودن تمام قرائت‌های دهگانه را ادعا کردن، ولی علاوه بر این که هیچ دلیل علمی این مدعا را ثابت و تایید نمی کند، عده‌ای از خود قاریان اعتراف نمودن که در میان قرائات هفتگانه قسمتی متواتر و قسمت دیگر غیر متواتر می باشد، ولی هیچ یک از قاریان به تواتر تک تک این قرائات ها معتقد نیستند. کجا برسد به تواتر تمام قرائات های دهگانه؟ آری، متواتر بودن تمام قرائات ها نظریه بعضی از علمای اصول است، ولی اهل هر فنی به رموز و زوایای علم خیش آشناتر از دیگران. این مسئله تبیان با صفحه 90 نقل میکنه، میگه مکی، فردی به اسم مکی درباره قرائت ها میگوید چه بسا تنها قرائتی را معتبر دانستن که عاصم و نافع بر آن اتفاق نظر داشته باشن، زیرا قرائت این دو نفر از تمام قرائت ها بهتر و از نظر سند صحیح‌تر و از نظر لغت عرب فصیح‌تر. و در کتاب اعجاز القرآن رافعی صفحه 52 و 53 آورده که از کسانی که حتی درباره قرائت های هفتگانه نیز بر عدم تواتر معترف هستند شیخ محمد سعید اوریانه. او در تعلیقاتش میگوید هر یک از قرائت ها دارای شذوذ و خلاف قاعده می باشد و حتی در قرائت های هفتگانه نیز این شذوذ در مواردی به چشم می خواهد. باز میگوید صحیح ترین قرائت ها در نزد علما از نظر مورد اعتماد بودن راویانشان قرائت نافع و عاصمه، و اما از نظر دارا بودن به جهات بیشتری از وجوه فصاحت قرائت ابو عمرو کساییه. توی زمینه ما میگم تقویت از جهاتی کردن، باز تقویت از جهات دیگه قاری دیگه کرد. خب ببینین، پس تا اینجا مسئله دستمون باشه که به چه صورت هستش و مسئله رو بخوام توضیح بدیم. اما من فقط اینجا اشاره بکنم که حالا فعلا در حد ادعا هستش، شما باید تک تک این قرائت ها رو از لحاظ سندی مورد ارزیابی قرار بدیم، ببینیم که اعتبار اینها در چه سطحی هستش. اما خب در اصول کافی بابیه به اسم باب و نوادر کتاب فضل قرآن، اونجا روایت هایی مطرح کرده که از نظر ائمه معصومین علیهم السلام خواندن هر یک از قرائت ها که در آن زمانی که در مورد ائمه بودن در اون زمان معروف بود، گفتن در نماز کفایت میکنه، معذوریت داره بر شما، زیرا آنان شیعیانشان را در خواندن هر یک از این قرائت ها امضا و تایید می نمودن و میگفتن همانطور که یاد گرفتید بخونید، و گاهی میفهمن تو نیز با قرائتی که مردم میخوانن بخون، اما قرائتی که در زمان خودشون میخونن. حالا طبیعتا اختلاف هم بوده دیگه بین اینها. مرحوم آیت الله خویی در تفسیر البیان خودشون بعد از اینکه این مسئله رو مطرح میکنن و در این مورد میگن آیا نماز خواندن با هر یک از قرائت ها صحیحه یا نه، نظرات ائمه معصومین و شیعه رو میخوان بیان میکنن، میگن از آن چه گفته شد چنین برمیاد که به نظر پیشوان دینی ما با هر قرائتی که در زمان آنها معمول و متداول بوده نماز خوندن صحیحه، منتها در زمان خود ائمه معصومین بخواد مطرح بشه. و مسئله دیگه این که عقیده معروفی که میان شیعه نسبت به این قرائت ها که این قرائت ها اصلا متواتر نیستن و به طور یقین‌آور به پیامبر منتهی نمی‌گردند، بلکه بعضی از این قرائت‌ها یک نوع اجتهاد از طرف خود قاریان بوده و پاره دیگر نیز به صورت خبر واحد به پیامبر اسلام می‌رسد نه به صورت متواتر، و همین نظریه را عده‌ای از محققین و دانشمندان اهل تسنن پذیرفتن. این قول مرحوم آیت الله خویی نسبت میده به چی؟ به عقیده معروف میان شیعه که آقا اصلا ما هیچ کدوم از اینها رو متواتر نمیدونیم. یعنی پس اون نظریه که بین عامه بود جمع میگفتن آقا ما متواتر نمیدونیم، اما ممکنه بعدش متواتر که همه شو متواتر نمیدونیم. جمعی افراطی بودن، گفتن متواتر میدونیم کسی که قبول نکنه تواترش از دین خارج میشه. جمعی گفتن آقا متواتر میدونیم، جمعی گفتن بعدش متواتر میدونیم، بعدش متواتر نمیدونیم. اما اون چیزی که عقیده معروف میان شیعه هستش که هیچ کدوم از این قرائت‌ها تواتر نداره و به طور یقین به پیامبر اکرم نمیتونیم اینها رو ما منتهی بکنیم. اما ائمه معصومین از باب اینکه بالاخره اینها می‌خواستن که نماز بخونن، قرآن بخونن، به چه صورت بخواد باشه، گفتن قرائت‌هایی که در زمان خودمون باشه هر کدوم از این قرائت‌ها طرف نمازشو بخونه یا قرائت قرآن داشته باشه به اون قرائت خونده باشه، قرائت های مطرحی که در اون زمان بوده، اینها معذوریت داره، اینها معذوریت داره. معذوریت داره به این معنا نیستش که آه هفت تا قرائت درسته، معذوریت داره یعنی خداوند متعال به همین اندازه که بخونه قرائت های رو که بخونه، نمازی که بخونه نماز ازش میپذیره و اون قرائتی که میکنه قرائت قرآن کرده. حالا ما جلسه بعد کاری که باید انجام بدیم یه کار تاریخیه شین است. جلسه بعد این هفت نفر رو باید بشناسیم، اینا کی بودن، یه بررسی بکنیم زوایاشون از لحاظ ثقه بودن نبودن و لحاظ علمی و جایگاهی که داشتن. خوبه یک سری از قرائت ها اختلاف قرائت ها مطرح بشه، آقا در این آیه آقا اینطوری گفته اونطوری گفته، به چه صورته، مثلا چه کار باید بکنیم اینا. اما عرض من اینه که ببینید توجه داشته باشین، ما این که تمام قرائت ها رو اخبار آحاد بدونیم این دلیل بر این نمیشه که اصل قرآن هم واحد بدونیم و خود اصل قرآن خبر متواتر ندونیم. چرا؟ اصل قرآن خبر متواتر، عرض کردم که گاهی اوقات اختلافی در این مسئله هستش و اصلش اختلافی روی جزئیاتش اختلافه. بعدشم قرائت ها در اون سبکی نیستش که حالا بگیم مثلا فرض کن که این توضیحی که شما دادی این انجیل به اون انجیل زمین تا آسمون فرق میکنه، این اصلا این چیزی نیستش که، اسلوب صور مسائل اینا هستش که حالا مثلا میخونن 5 تا آیه 6 تا آیه 10 تا آیه 30 تا آیه میخونن میان به یک آیه اونم نیست آیه با آیه کلا فرق بکنه، یک کلمه با هم دیگه مثلا فرض کن ملکی اومدی یا مالکی اومدی یا بالاخره یک عنوانی به صورت هستش، اونم خلاف عربیت نباید باشه، خلاف محتوای عقلی، خلاف آیات دیگه نباید باشه، باید در ارتباط با قرائتهایی که در زمانی باشه که بعداً جعل شده باشه نباید باشه، اون زمانی که مرسوم باشه و اون افراد هم بالاخره جوری باشه که آدم های شالاتانی هم نباشن، آدم های دروغوی هم نباشن. اون خوبه که بررسی بکنیم و دقیقا بدونیم که کدوم یکی از این قرائت‌ها میشه گفت به عنوان اخبار آحادی که بالاخره خبر واحدی هست که شخصیتش مورد قبول هستش، اما خب خبر متواتر دیگه نیست. اصل قرآن تواتر داره، قرائت ها تواتر نداره، اخبار آحاد هستش. حالا ممکنه یه خبر واحدی باشه که خبر واحد معتبر باشه، نه یه خبر واحد غیر معتبر باشه، قرائتی باشه خلاف اسلوب عربیت باشه، اونو ما میذاریمش کنار. یعنی اینها رو انشالله باز جلسه آینده وارد میشیم کار عملی میکنیم، یعنی اسم تک تک قرائت ها شخصیت ها رو معرفی میکنیم، اعتبارش رو بررسی میکنیم، آیا ائمه معصومین نسبت به اینا نظر داشتن، حالا بیشتر رو کدوم نظر داشتن. من خب حالا قرائت‌های آیا قرائت‌های هفتگانه همون قرائت‌هایی بوده که در زمان ائمه معصومین مطرح بوده یا نه غیر هفت تا قرائت‌های دیگه‌ای بوده که در زمان حضرات معصومین مطرح بوده، اینم خوبه که مورد ارزیابی قرار بگیره. خسته نباشین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.